آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور ماه 94 خانه هنرمندان، سالن استاد انتظامی، نمایش مرد برهنه و مرد فراک‌پوش و گفتگوی من با مسعود کرامتی بازیگر.
سلام میکنم خدمت همه کسانی که صدای من رو میشنوند.
آقای کرامتی، از سالهای دوریتون از تئاتر برامون بگید و بازگشت به صحنه پس از این مدت طولانی چطور دیدید صحنه رو، تماشاچیان رو، مخاطبان رو، ارزیابیتون چی بوده؟
به هر حال سالن استاد انتظامی میدونید سالن کوچیکی است و تعداد محدودی هم تماشاچی داره. یک جوری کار ما هم کار جمع و جور و تایم کم و همه یه ویژگی های یه کار کارگاهی رو در واقع داره، با اینکه حالا به ظاهر خیلی تئاتر تجربی میکنه محسوب نشه ولی ویژگی هاش رو هر حال داره. من بله همونجور که میدونید به هر حال خیلی ساله که تئاتر کار نمی کنم. جسته گریخته سال 88 بود که نمایش گالیله رو بازی کردم بعد از سالها دوری و بعد حدود دو سال و خورده پیشم توی ایران شهر که باز من یک شب در واقع نمایش خیلی خاصی بود، درخت بلوط کار وحید رحمانی که هر شب یه بازیگر میرفت رو صحنه بدون اینکه مطلع باشه از متن. ویژگی و جذابیتی داشت برای من، کار خاصی بود. اون کار رو کردم و الان بعد از دو سال خورده ای اینجا هستم با همین نمایش مرد برهنه و مرد فراک‌پوش. راستش سخت شده کار تئاتر. من تا اونجا که در جریان هستم و میبینم خیلی مکافات میکشن بچه هایی که میخوان تئاتر کار بکنن. خب این کار هم در وهله اول برای من ویژگیش این بود که خب علی حامل هاشمی و هدایت دوستان من هم و وقتی که خواستن این یه بچه خیلی مهم بود برای اینکه من در واقع بپیوندم به این گروه و بخوام کار بکنم. ولی واقعیتش اینه که خیلی اوضاع تئاتر خوب نیست. اونچه که من میبینم، اونچه که من شاهدش هستم جدی خیلی امیدوار کننده و خوشحال کننده در واقع نیست، بیرو در نیست.
تفاوت این نقش با آخرین نقشی که بازی کردید؟
خب خیلی. اون نقشی که من بازی کردم در واقع نقش بسیار جدی بود، یک جوری توی یک کاراکتری بود که توی موقعیت تراژیک قرار می‌گرفت. این نمایش کمدیه، خیلی متفاوته و اصلا ویژگی های کاراکتر هم شبیه به اون کار قبلی که کردم نداره. تجربه خاصیه، تجربه خوبیه، به خصوص با هدایت هاشمی که در واقع روبرو هستیم و با هم کار میکنیم به عنوان پارتنر. خب هدایت هم جزو بازیگر بسیار خوبیه که من خوشحالم هستم که با او دارم بازی میکنم و پارتنر من هست. همچنین بچه های دیگه هم که توی این کار هستن واقعا بچه خوبی هستن، بازیگر خوبی هستن. مجموعه کار به نظر من از نظر بازیگری و کارگردانی کار قابل قبولیست و از این منظر من خوشحالم. تفاوتشان رو که گفتم به هر حال خیلی متفاوته با نقش قبلی که بازی کردم.
آقای کرامتی، خودتون هم فرمودید که نمایش کمدیه و بله. قطعا تماشاچیان هم همچین برداشتی خواهند داشت، اما من به عنوان یه تماشاچی گاهی احساس کردم که دیالوگ ها خیلی جدی هستن. یعنی بله. شاید میشد با تغییر رویه بازی به عنوان یک نمایش جدی روی صحنه بره. هرچه که من خودم متن اصلی رو نخوندم و شاید خیلی از شنوندگان هم متن نمایش رو نخونده باشن، میخوام بدونم که نظر شما در این مورد چیه؟ آیا میشد این رو به گونه دیگری روی صحنه برد؟
ببینید، به هر حال دایوفو آدم معتبری است، آدم معروفی است و همه هم به عنوان یک کمدی نویس میشناسند. این متنم من نمیدونم ترجمه اصلیش، یادم نیست ترجمه کی بود که من خوندم توی کتاب 5 تا نمایش از دایوفو، که ترجمه راستش خوبی نبود. یعنی ترجمه خوبی نبود، به این معنا میگم خوب نبود که اجرایی نبود، زبان صحنه نداشت. اینو در واقع دوست ما آقای امیرعلی نوویان یه جوری اینو بازنویسی کرده، یه جوری متن رو یه دستکاری کرده میشه گفت. و این وجه جدی بودن ماجرا چه بسا توی این بازنویسی مقداری تقویت شد. به هر حال این نمایش الان صاحب یک جور مضمون تلخه و به نوعی میشود گفتش که جزو میتوان جزو کمدی سیاه این رو آوردش، یه جور حرف اجتماعی داره در ضمن، اما زبان کمدی است. همونجور که شما هم خوب دیدید نمایش رو، بله حرفا بسیار جدیه، حرفا گاه تلخه، اما روابط و موقعیت کمدی است.
پس با توجه به این بازنویسی که انجام شده، متن نمایشنامه‌ای که دست شما اومد و حالا نقش‌هایی که قرار بود بازی بشه، نیازی به یه تغییراتی برای اینکه برای مخاطب ایرانی باورپذیر بشه نداشت، چون یه متن بازنویسی شده اومده بود دست شما، یا باز شما دخل و تصرفی داشتید، حالا شما یا بقیه عوامل اجرایی؟
یه خورده دخل تصرفی شده در واقع. طبیعی است که وقتی که متنی برای نمایش، برای صحنه در اختیار یه گروهی قرار میگیره، حالا کارگردان بازیگر، طبیعی است که جاهایی طبیعتاً تغییرات میکنه، یه جور سیغلی میخوره و یه دستکاری های ریزی توش میشه دیگه به طور معمول. این هم خارج از این قاعده و قانون نیست.
آقای کرامتی، تحلیلتون از این شخصیت چی بود؟
حالا ببینید، اتفاقاً شخصیت خیلی پیچیده و عجیب غریبی نیست. مهد برهنه یک آدم به هر حال ظاهراً صاحب منصبیست و به هر حال اوضاع احوال مالیش خوبه، آدمی است که به لحاظ اخلاقی هم خیلی اخلاق مدار نیست. ویژگی های کلیشه‌ای اون طبقه مرفه رو به نوعی دایوفو توی این مرد برهنه به نظر من لحاظ کرده که این ویژگی ها رو میشود که توی و در نهایت یه همچه آدم هایی از همه جهان طلبکار هست و فکر میکنم که اساساً صاحب یه ویژگی هستن، یا صاحب بابت موقعیتی که دارن، یعنی جایگاه اجتماعی که دارن، طبیعتاً دچار این خودباوری میشن، دچار این توهم میشن، دچار این غرور کاذب میشن و از همه کس و
دنیا طلب کارن،
بله متوقع و طلب کارن.
آقای کرامتی، کار کردن با یک کارگردان جوان کار اولی چجور بود؟
بلو علی هاشمی خب دوست منه، اصلا من نمیتونم پشتش بد بگم.
نه قرار نیست بد بگم.
نه ولی واقعا
چه احساسی داشتید؟ خب قطعا یه تجربه جدیدی بود نسبت به تجربیات قبلی. چقدر جدید بود با یک کارگردان جوان کار کردن؟ مثلا منهای این که بخواید نقدی وارد باشه یا حالا خدای نکرده بدگویی، چقدر متفاوت بود؟
ولی نه، به تجربه خوبی بود. ببینید، گروه خیلی خوبی بود واقعا، جدای از اینکه حالا بخوام تقسیم بندی اینجوری بکنم که به عنوان کارگردان من به عنوان بازیگر چش. آخه الان موقعیتی که من با علی عامل هاشمی دارم موقعیت بامزه ای. من دارم یه سریالی کارگردانی میکنم، علی توی اون بازی میکنه صبح تا غروب، غروب میایم اینجا، من توی این نمایش براش بازی میکنم.
خب اتفاقا چقدر جالب که اینو ذکر کردید. خب حتما میدونن شنونده ها که شما تجربیات کارگردانی هم داشتید. میدونیم که سخته برای کارگردان ها، توی بازیگر میشن بعد دوباره شیفت میکنن رو کارگردانی، یه سختی ها و مشکلاتی داره عموما کارگردان ها.
سخت نیست، یه تعریفه که باید این تعریف رو پذیرفت. من وقتی نرو تو پوزیشن بازیگر که قرار میگیرم، واقعیتش اینه که اذیت نمیشم مطلقا، برای اینکه پذیرفتم که بازیگرم و ممکنه که بسیاری یا حتی یه نکته، دو نکته، سه نکته، هر چی بر مبنای نظریات خودم توی کاری که دارم بازی میکنم بهش اعتقاد نداشته باشم یا قبول نداشته باشم اون کارگردانی رو یا هر چیزی دیگه، ولی نه اصلا خیلی پیله نمیکنم، نظرم رو میگم اما بلا فاصله اگر کارگردان اصرار داشته باشه حتما نظر اون باید اعلام بشه.
بله توی مصاحبه هم اینو ذکر کرده بودید.
نه دقیقاً، من خیلی تلاشم همیشه اینه که بله.
تلاشتون اینه که نظر رو اعلام کنید ولی در نهایت پافشاری ندارید.
نه.
آقای کرامتی، اصلا نگران حضور مخاطب هستی؟ چقدر نگرانی داری؟
توی این نمایش یا به طور کلی؟
توی این نمایش یا به طور کلی، هر دو.
سوال خیلی سوال سختیه جواب دادنش. واقعیتش اینه که چه تئاتر، چه فیلم، چه کار تلویزیونی، اصولا درام، نمایش، طبیعیه که با مخاطبه که معنا پیدا میکنه، شک نداریم. اما یک چیز دیگری هم هست که این مخاطب گرایی به نظرم یه خطری داره و اون خطر این که تویی که داری کار هنری میکنی به یه معنا، تویی که بازی میکنی، کارگردانی میکنی، اصولا درگیر درام هستی، سلیقت و باورهات و خواسته هات تنظم، چون تعارف نداریم به طور کلی مخاطب عام سخته، باید بکشش بالا. اگر قرار باشه که با مخاطب عام جوری برخورد بکنی که اون مخاطب به شکل عامش درگیر کارت بشه و بخواد هم راهیت باشه، قطعا در دراز مدت
حتی کار تنظر پیدا میکنم.
من فکر میکنم که اصولا این حرفه به ابتزار کشیده میشه.
به عبارتی ما باید سلیقه مخاطب رو ارتقا بدیم و اونها
اتفاق
رو...
برعکسی که توی این سالها
میفته
جوامع هنری ما به خصوص سینما، تلویزیون که باعث و بانی اصلی به نظر افتاده و سطح سلیقه مخاطب پایین اومده و متاسفانه اون اشاره اولی که کردم که تئاتر حالش خوب نیست، یه بخشش هم اشارم به همینه که تئاتر هم داره کشیده میشه به اون سمت که یه جور مخاطب گرا بشه به حقی.
و ما میشنویم سخن پایانی شما رو.
واقعیتش اینه که سخن پایانی اگر قرار باشه مثلا ته این گپ چیزی بگم، من عمده ترین حرفم همون تأسفیه که باید بخورم و حالا یه مناسبتی هم وجود داره که این تأسف عمیق‌تر، سنگین‌تر بشه و اونم خبر داغیست که چند روز است اتفاق افتاده، ایرج کریمی فوت شد و دو تا مطلب منو خیلی آزار میده وقتی که این خبر رو شنیدم در مورد ایرج. یک اینکه سرطان گرفت، مریضیست که داره بیداد میکنه تو جامعه ما و هیچ کس هم پاسخگو نیست، به شکل عجیب و غریبی اکثریت مرگ ها داره به نظرم با سرطان اتفاق میفته و کسی هم ککش نمیگزه تا کی هم میخواد ادامه پیدا بکنه نمیدونم. از طرف دیگه ایرج کریمی مصداق این بحث به ابتذال کشیده شدن و سطح پایین آوردن سطح توقع و سلیقه مردم، به نظر من ایرج کریمی تبلورش، ایرج کریمی کسی بود که نمیتونست اصلا کار ثابت بکنه، نمیتونست کار بد بکنه، نمیتونست مبتذل بشه، برخلاف بسیاری بسیاری از ما از جمله خودم که مثل برق داریم مبتذل میشیم و
ممنون که همراه ما بودید. من شهرزاد مقدادی، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.